بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا ولي الله في الأرضين ولعنة الله على أرواحهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف له بحضور قلب وتوجه درجات الخلود متعارفة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيبا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه بها الطبيب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت وتنارت. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مجيء لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. همونطور که عرض شد از محرمات کبیره است، بعد گناهان بزرگ شمرده شده. این روایت نقل شده مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه این روایت رو نقل کرد که اگر غیبت کننده توبه کند از غیبتش، جزء آخرین گروه هایی است که اون رو وارد بهشت میکنه، و اگر غیبت کننده بدون توبه از غیبتش بمیره، جز اولین گروه هاییست که وارد دوزخ میکنند. خیلی روایت سنگین سنگین یه بار دیگه عرض کنم، غیبت کننده یعنی اون کسی که عیب مخفی برادر مؤمنش یا خواهر مؤمنش رو در غیاب او بیان میکنه، اگر بدون توبه از دنیا بره جز اولین گروه های سوء رو وارد به جهنم و دوزخ میکنن، اگر با توبه از دنیا بره دست کم خودش رو محروم کرده از این که سریعتر وارد بهشت میشه، جز آخرین گروه هاییست که اون رو وارد بهشت میکنن میشه. این گناه غیبت در بعضی از موارد حرام نیست، جایزه، بلکه در بعضی از موارد همین غیبت واجب هم هست.
کسی مورد ظلم واقع بشود از طرف مؤمنی و این ظلم در غیاب انجام شود، مظلوم می تواند ظلم ظالم را در همون حدی که هست بگوید، چیز دیگرش رو نمی تونه بگه. مثلا فرض کنید کسی به شما از شما قرض گرفته و با اینکه دارد نمی پردازد، شما هم سند و مدرکی ندارید، که البته کار اشتباهی است، بر حسب توصیه ائمه ما تو معاملاتتون شما بیگانه‌وار با یکدیگر معامله کنید، سند بگیرید، مدرک بگیرید، شاهد بگیرید، امضا کنند، خلاصه ضابطش رو رعایت کنید، مگر اینکه شما کلن بخواید از خیر مالتون بگذرید. اگه میگذارید خب خوبه، اما اگر نمیگذارید میخواید پاشوایسید با آشنا مثل غریبه معامله کنید. خب اگر حالا یه همچین اشتباهی رو کردید، شما پولی دادید به کسی، قرض دادید یا جنسی رو فروختید، او باید پول شما رو سر تاریخ معینی میداده نمیده، با اینکه دارد و نمیدهد، اگر ندارد و نمیدهد خب او ظلم نمی کنه، اما اگر دارد و نمیدهد تأخیر میکنه، لیل واجد ظلم، یعنی تأخیر انداختن کسی که دارد و نمیپردازد از مصادیق ظلمه. شما میتونید در این حد بیان کنید که فلان کس مال من رو به من نمیده، طلبم رو ادا نمی کنه. مثال دیگه بزنم، توی خونه مردی به زنش فحاشی میکنه، جایز نیست، یا زنش رو کتک میزنه، جایز نیست. مواردی که در قرآن آمده در مورد زدن زن یه موارد خاصیه که تقریبا محل ابتلاء عموم متدینه نیست. قضا چرا شور شد، شیرین شد، نمیدونم چرا تلخه، نمیدونم چرا کاسه جای کوزه است، کوزه جای کاسه است، نمیدونم، اینا همه مواردی است که نسبت به او نمیشه مرد زن خودش رو تکلیف کنه، مؤاخذه کنه، جایز نیست. حالا اگر در جایی که تازه اونجایی هم که میشه زن رو تأدیب کرد، مواردی است که خدای نکرده زن میخواد به سمت کارهای حرامی بره که موعظه و قهر کردن از او اثر نداره، تو اون مواردم گفتن در حدی که دیه نگیرد میتواند مرد او رو تنبیه کنه که او متذکر بشه. اگه مرد خوشرفتاری باشه با زنش و یه همچین موردی پیش بیاد، معمولا تو همون ضربات آهسته زن حواسش جمع میشه، نه اینکه دیگه باید ترکه رو بذاره توی حوض عام یه 24 ساعتی خوب او خیس بخوره، بعد دیگه تا اونجا که ضرب دست اجازه میده او رو تا حد ظرفیتی که داره، اینجوری نیست. خب این بحث البته خودش بحثیست، فعلا نمیخوام واردشم، بماند وقتهای دیگه. اصولا افرادی که جرمی گناهی مرتکب میشن مستحق مجازاتن. حالا ممکنه این مجازات رو به قاضی و یه مرجع قانونی بسپرن، یا ممکنه این رو به یک فرد دیگری بسپرن. هر جور که مصلحت باشه خدا این کار رو کرده، و این جزء مواردی است که در حقیقت به دلیل نفهمی و جهل یا تجاهل خود رو به جهل زدن جزء اشکالات بر قرآن و روایات گرفته شده، در حالی که این چنین نیست. خب اگه مردی زنش رو تو خونه کتک میزنه یا فحاشی میکنه، این ظلمه. زن در همون حد میتواند بیان بکنه چون مظلومه. اما دقت بفرمایید، اولا فقط ظلمشو میتونه بگه، نمیتونه بگه این آقا دیگه بی نمازا همینن دیگه، بیرون خونه نماز میخونه، داخل خونه هم کتک میزنه هم نماز نمیخونه هم چی، اینا دیگه نمیتونه بگه. درسته؟ فقط همون موردو میتونه بگه. یک، در همون حدی هم که ظلم واقع شده میتونه بگه بنده حق ندارم حتی یه ضربه به غیر از موارد جایز بزنم. مرد حق نداره بزنه، بچه هاش هم حق نداره بزنه. البته پدر میتواند توی موارد خاصی فرزندش رو تأدیب کنه در حد 5-6 ضربه، اونم جاش کجاست فعلا الان محل توضیحش نیست. به غیر از او بچه مثلا شیطونی کرده، زده شیشه رو شکسته، تو بازی کرده تو پش خورده شیشه شکسته، آینه شکسته، پدر اگر او رو بزنه یا مادر اگر او رو بزنه ظلم کرده. خب در همون حد ظلم میتواند او بازگو کنه. اگه مثلا دوتا زده نمیتونه بگه سیاه و کبود کرد من، نمیدونی چی شد. درست شد؟ اینجا بزرگ نماییه، و این بزرگ نمایی در حقیقت داخل در بحث بهتان میشه. درسته؟ سوم اینکه اون ظلم رو هم نمیتونه تحلیل کنه، بگه بله دیگه اصلا کلن خانوادگی اینجوری هن اینا، اصلا ژنشون با خشونت مثل که توامه، یا دیگه بچه مرسه علویه دیگه. درست شو؟ یا نمیدونم اینا هیئتی ها اینطوری هن ها. توجه کردین؟ خیلی از اوقات اینا داخل در بحثای بهتان و تهمت میشه، در همون حدی که واقع شده همونو. نکته دیگر این که اگر گفتن مظلوم میتونه بگه، فقط خود مظلوم میتونه بگه، برادرش، خواهرش، مادرش، پدرش اینا مظلوم نیستن. اگر مرد به زنش مثلا یه تعدی میکنه، یه ظلمی میکنه، مادر این خانوم که از دست دامادش خیلی هم عصبانیه چون دخترش رو آزار داده، این مادر خانوم این آقا مجاز به بیان کردن نیست. چرا؟ چون ایشون مظلوم نیست، اون زن مظلوم. روشنه؟ الان میبینی یه حادثه یه جا اتفاق میفته، دیگه دختر خاله دست دیزیه، طرف هم داره اینو واسه همسایه یه دست چندمش نقل میکنه. اینا همون چیزاییست که ما حواسمون پرته. فقط خود مظلوم، فقط خود ظلم را در همون حدی هم که هست و نه بیشتر بدون هیچ نوع ارائه تحلیل میتونه بگه. بعضی فقها احتیاط واجب کردن، که غیر از این مواردی که عرض کردم، این بیان ظلم هم در موردی باشد که احتمال کمک کردن اون شخص باشه، نه فقط صرف درد دل. این مورد اخیر البته مورد اختلاف بعضی از فقها احتیاط واجب کردن، اما موارد قبلی که عرض کردم اونها مورد اتفاق نظر فقهاست. فرمودن پرشیای مشکی 77 به 363 ایران 66 لطفاً جا به جا کنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. خب بحث ما در این بود که آیا به این صورتی که آیات و روایات دلالت کننده بر عذاب الهی و بیان آثار سوء گناهان اگر انجام بشه، آیا خدای متعال و دین او یه چهره خشنی در نظر مخاطبان پیدا نمی کنه؟ خدا خدای نامهربان نمیشه؟ بهتر خدا رو مهربان و عطوف و رؤوف برای مردم بگیم تا مردم از باب دوستی و رفاقت با خدا واردشن، نه از باب ترس و خوف. این سوال که خیلی سوال رایجی هم هست که دیشب عرض کردم، اصلا بعضی ها این رو در حد سوال هم ندارن بلکه ممان یه اعتراض جدی هم دارند، حتی از متدینین اطراف خودمون هم کثیری از افراد این گونه می اندیشند. این مطلب رو عرض کردیم که خدا تو دنیا هم ارحم الراحمینه و فقط تو آخرت ارحم الراحمین نیست. خدای ارحم الراحمین یه قوانین رو تو دنیا قرار داده که اگر کسی با اون قوانین مخالفت بکنه دودش تو چشم خودش میره. ما این قوانین رو چون محسوس برامون ملموسه خیلی راحت پذیرفتیم، از اون طرف هم میگیم خدا رحمتش رحمت واسع است و ارحم الراحمینه. ولی وقتی آثار معنوی پیش میاد و بحث سعادت اخروی، اونجا یه دفعه یاد رحمت واسع حق متعال میکنیم و دلسوزی میکنیم به حال مردم که اینا خدا رو چرا دوست نمیدارن، چون آخرت آخرت خیلی سختیه. اگر خدا ارحم الراحمینه باید این شبهه تو خود دنیا هم باشه. چرا نیست؟ سوال کننده باید جوابی شده. حقیقت مسئله اینه که ما عموممون، عقلمون به چشممون، احساسات ماست که بر ما حاکمه که ما داریم خیلی از چیزها رو حساب میکنیم. ترازوی ما خیلی از اوقات همین محسوسات ماست. تا یه مقدار از محسوسات فاصله میگیریم ما یه دفعه کم میاریم. همونطوری که تو دنیا اگه مردم تصمیم میگیرن همشون که به جای اینکه از راه پله استفاده کنه برای اومدن پایین، همه بخوان جفا بزنن از طبقه دوم و سوم و پنجم بپرن پایین، خدای ارحم الراحمین هیچ عبا نداره که ولی تمام خلقش بشن چلاق. همین خدا، چون هیچ کس مراد نمیخواد بکنه، خب نمیخواد بکنه که نکن. خدا قانونشو تغییر نمیده، ما چون خود رو ملزم میبینیم که این قانون رو مراعات کنیم، چون خیلی نزدیک عواقبش به ما، اینجا این کار رو میکنیم. یه خورده که میگذره میره تو اون جایی که احساسات ما خیلی حاکم نیست، اونجا یه دفعه ما قوانینی که برامون اولیاء معصوم خدا میگن تو شک میکنیم، تردید میکنیم، در حالی که هیچ تفاوتی نمیکنه. فقط تفاوت تو اینه که این از مصادیق شهادت، اون از مصادیق غیبه، این از مصادیق مسائل ملموسه، اون از مصادیق مسائل غیر ملموسه، تفاوتی نداره. خدا خداییست با رحمت واسع، بلکه میتوان گفت رحمت خدا نسبت به امور اخروی بیش از رحمت خداست درباره امور دنیوی. تو دنیا شما بعضی از کارها رو که بکنید عواقبی گریبانتون رو میگیره که برگشت پذیر نیست، قبول دارید؟ بله. شما بیاد از سر شوخی بگید من میخوام پامو جدا کنم، درسته؟ پاتون رو برای امتحان یه بار برای زیر گیوتین، وقتی جدا شد بله من خبر ندارم، در خدمت بعضی از متخصصین ارتوپدی نمیخوام اظهار نظر کنم، اما با یه فاصله زمانی دیگه این آقایون هم میگن پزشکی موجود ولی امکان وصل این پا رو نداره، درسته؟ تا آخر عمر شما باید بدون پا در نظر پا باشی. حالا اشتباه کردی، خدای نکرده نمیدونم حماقت کردی، هر چی بوده دیگه به نقطه برگشت پذیر، دیگه این نقطه برگشت پذیر نیست، غیر قابل برگشت، درسته؟ بنده روی جهالت گفتم که من خیلی شهامت دارم، زهر رو میخوام بخورم، سیانور خورده، درسته؟ اون وقتا قبل انقلاب یه عده بودن تو این چیزها از گروه های کمونیستی مبارزات سیاسی میکردن، اینا زمنن یه کپسولی هم یه کجای دهانشون هم کار میداشتن که من خبر ندارم، که کپسول سیانور بود که اگه مأمور ساواک میخواد اینا رو بگیره با دندونش با چی اینو میشکست، 20 دقیقه بعد جنازه‌اش تو دست مأمورین ساواک. خوردن سیانور همان و 20 دقیقه بعد تمومه، دیگه نمیشه از سر 15 دقیقه بعد بگیم عجب اشتباه شد درست کنیم، دیگه نمیشه، به نقطه رسیده که شخص برگشت نداره. قوانین دنیا، همین قوانینی که خدای ارحم الراحمین قرار داده، بسیاریش یه جوریه که وقتی شد دیگه کاریش نمیشه کرد، درسته؟ یعنی با اینکه خدا قدرت داشته و داره که برگردونه، ولی فعلا تو دنیا بر نمیگردونه، درسته؟ خیلی از اوقات هست آقایون پزشکان میگن کاری دیگه از ما ساخته، این یعنی نقطه غیر قابل برگشت. اما تو امر آخرت، تو امور معنوی، شما جای برگشت ناپذیر ولی ندارید، ندارید، مگر بعضی از گناهان رو کسی مرتکب شده بشه که اونا به لطف خدا محل ابتلاء من و شما نیست. کشتن امام معصوم از اون مواردی است که عرض به حضورتون که خلاصه کار رو خیلی سخت میکنه بر شخص، ولی گناه دیگری نداریم که شما نتوانید با توبه جبرانش کنه. ضایعاتی که تو دنیا گریبان ما را میگیرد به خاطر حوادث یا به خاطر ندانم کاری های خودمون، این ضایعات اگر یه جوریست که خیلیش جبران پذیر نیست، اما تو هیچ گناهی ما اینو نداریم که بگن وقتی این کار کردی دیگه آب از سرت گذشت آقا جون، درسته؟ تو برو دیگه مرخصی، دیگه نمیشه کاری وسط کرد. هیچ اینجوری نیست. خدا در امور آخرت قانون داره، قوانینش هم خیلی جدیه. صلوات محبت کنیم. ولی در این حال اگر کسی تخلف هم بکنه، خدا میگه برگشتی، من قبول میکنم. برگشتی قبولت میکنم. تا قبل از مردن همه چیز قابل تغییره. تا قبل از اینکه شما مرگ رو ببینید، تا قبل از اون. و این رحمت خیلی زیادی است از ناحیه حق متعال. خدا در امور آخرت رحمتش گسترده تر تا دنیا، درسته؟ او برگشت ناپذیر داره، این برگشت ناپذیر نداره، درسته؟ نداره. پس از این جهت خدا عنایتش بیشتره به مردم در مسائل دینی و آخرتی. یک نکته دیگه هم باز هست و اون نکته دیگر اینه، شما تو دنیا علم و جهلتون خیلی اثر نداره تا عواقب سوء گرفتارتون کنه، درسته؟ چه اشتباه کنید سیانور بخورید، چه از سر تعمد بخورید، هر دو یه جور اثر میکنه تو مزاجتون، بله؟ اما گناه اینجوری نیست. گناه تا وقتی شما در غفلتید، یعنی توجه ندارید به گناه، حواستون پرته، فراموش کردید، واقعا فراموش کردید و در این فراموشی هم مقصر نیستید، اصلا عقوبتی گریبان شما رو نمیگیره، عقوبت نداره. اینجوری نیست که اگر من اشتباه کنم فکر کنم اون خانم خواهر منه، نگاه کنم نه نگاه از سر شهوت، نگاه عادی بکنم، واقعا اگه اشتباه کرده باشم هیچ معصیتی بر من نمیگیره، هیچ. تو دنیا اینطوری نیست، علم و جهل اثر نداره. من آقا حواسم پرت شد یه دفعه، دستم رفت زیر نمیدونم گیوتین، حقوقت شده دیگه. نمیگه خب تو عالمی جاهلی، اگه جاهلی من قطع نمی کنم، اگه عالمی قطع میکنم. اینطوری نیست، به علم و جهل ما کاری نداره. خیلی از اوقات اصلا ما گرفتار میشیم، هیچ نوع تقصیرم نداریم، سوار ماشین میشیم، ماشینم سالمه، یکی دیگه بی احتیاطی میکنه میزنه، ما میشیم قطع نخوا، بله؟ ما میشیم قطع نخوا. اشتباهات دیگرانم عواقبش گریبان ما رو تو دنیا میگیره. همون خدای ارحم الراحمین این قوانین رو گذاشته ها، درسته؟ اونی که موحده، اونی که خداشناسه، همه اینا رو میگه خدا قرار داده، حکمت هم داره که قرار داده، بی حکمت نیست. اما این چنین نیست که به خاطر گناه شما بغل دستیتون عقوبت بشه. بله اگر گناه من بکنم بغل دستیم ممکنه یه گرفتاری هایی واسش پدید بیاد، اما او که خودش این گناه رو مرتکب نشده، اگه به وظائفش عمل کنه، این بلیات ذخیره آخرتش میشه، یعنی یه ترقی هم میکنه او. درسته؟ این بلیات یه ترقی هم برای او خواهد. لا تزر وازرتون وزر اخرى، در مورد مسائل اخروی اصلا هیچ کس بار کسی رو نمیکشه، مسئول دیگری نیست، پاسخ نباید بده برای دیگری. ما هیچ وقت آتشی که روشن میکنیم دودش تو غیر چشم خودمون ولی نمیره، مگه کسی باشد که خود او به وظیفش عمل نکنه، در حقیقت خود هم یک آتش دیگری برمیافروزد که دودش باز فقط تو چشم خودش میره. آثار سوء دنیوی بحث دیگری است، اما در مسائل دنیوی اینطور نیست. اشتباهات دیگران خیلی از اوقات تاوانشو بقیه باید پس بدن. معلوم میشه پس خدا رحمتش برای آخرت و مسائل معنوی بیش از دنیاست. بله کلن این چنینه که اگر ما نخواهیم جدی بگیریم آخرت را، این فرق هست، اگر نخواهیم آخرت رو جدی بگیریم و بگیم خیلی مسئله سخت نیست، انشالله جهنم هم اینقدر که میگن مشکلات نداره، اگر بنا شد با اصل وعده‌ای که داده اند ما به شوخی برگزار کنیم و برخورد کنیم، اونجا باز چون تخلف کردیم دودش باز تو چشم خودمون میره. عنایت کردیم دودش تو چشم خودمون میره. عرضم خلاصه کنم، مثل این که بعضی فکر میکنم من دارم بحث فلسفی میکنم، در حالی که این بحث کاملا ملموس و محسوس برای دینداره مونه. خیلی از سوالات رو شما میتونید پاسخش رو تو این بحث پیدا کنید. خدا خدای ارحم الراحمینه. معنی ارحم الراحمین بودن خدا این نیست که قوانین را مطابق میل و خواسته ما قرار بده. قوانین او مطابق حکمت اوست. هرگز هم لازم نیست که حکمتش رو برای ما توضیح بده و ما در جریان باشیم. ما باید قانون رو بشناسیم، خودمون رو با قانون تنظیم کنیم. هر کس قانون ستیز است او ضرر میکنه، همونطور که تو دنیا ضرر میکنه، و این ضرر رو خدای متعال اگه قانون قرار نداده بود او نمی کرد، ولی مشابه این برای آخرته. بلکه می توان گفت که در مسائل آخرتی و معنوی خدا رحمتش و عنایتش، لطفش، آسانگیریش بیشتره. چرا؟ چون هیچ نقطه برگشت ناپذیر در مسئله دین ما نداره. درسته؟ یأس از رحمت خدا خودش یه گناه کبیر است. این که بگم من به جایی رستم که دیگه خدام نمیتونه یک کاری بکنه، دیگه تموم شد، دیگه ما غرق شدیم، خدام دیگه نمیتونه بیاد ما رو از این گرداب و از این ورطه‌ای که گرفتار شدیم بیرون بکشه، خود این از معاصی خیلی بزرگه. ولا یأس من رحمت الله الا القوم الكافرون. این از درجات کفر خودش. یکی رحمت خدا هیچ وقت درش بسته نمیشه و همیشه جبران میشود کرد. دوم چیه؟ خدای متعال تو دنیا آثار سوئی که دیگران دارن انجام میدن عواقبشون متوجه ما میکنه. کسی اشتباه میکنه یا تعمد میکنه، خطایی میکنه، من باید تاوانشو بدم. خدام خدای ارحم الراحمینه، هیچ مشکلی هم ما با این خدای ارحم الراحمین تو دنیا نداریم. بله. اما خدای متعال هرگز کسی را به خاطر اشتباه دیگری عقوبت نمی کند. هرگز خدای متعال هیچگاه این چنین این گونه عمل نمی کنه که ما اگه خطا کنیم، واقعا خطا کنیم، یعنی در هنگام معصیت اصلا نفهمم که معصیته، هیچ واقعا اشتباه کنم، اونجا اصلا گناه نیست. قتل خطایی من انجام بدم، خطا کردم، اصلا اشتباه کردم، من میخواستم چه میدونم یه گنجیش بزنم تیر رها کردم، تو من خود به یه آدمی، بله دیهشو باید بدم، اما معصیت قتل نفس برای من تو نامه عملم نمی نویسن. درسته خطا برای من گناه نیست. پس در مورد مسائل دینی خدا رحمتش بیشتر است. فقط چیزی که از اینه که ما باید عقلمون به چشممون نباشه، همونطور که قوانین دیگر رو خودمون به دست آوردیم یا افرادی شبیه خود ما رفتن که دانشمند بودن، زحمت کشیدن، قانون رو به دست آوردن واسه ما میگن، ما این رو یقین کنیم که امام صادق علیه السلام، امام رضا صلوات الله علیه، پیغمبر خدا، امیرالمومنین، اینام وقتی قانون میگن قانونشون حق و صدق و راسته. ما به دلیل اینکه ملموس و محسوسمون نیست این قانون رو انکار نکنیم. درسته همین. پس اینکه خدای عرفا خیلی دوست داشتنیه، خدای فقها خیلی خشن و دوست نداشتنیه، اینا فرمایشاته. درست شد. اگر بنا به دوست داشتنی بودن باشه، خدای واقعی خارجی، همون خدایی که قرآن و عترت معرفی میکنند، همون خدایی که در آیات و روایات به او تذکر و تنبه داده شده، اون خدا خدای دوست داشته نیست. ولی در این حال خدایی هم نیست که ما اونقدر دوستش داشته باشیم که اصلا حریمشو نخوایم رعایت کنیم. نه. و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال شما را نسبت به خودش تحذیر میکند. درست به دنبال این جمله خدا میفرماید والله رؤوف بالعباد، خدا هم شما را از خودش تحذیر میکنه، میترساند، هم در این حال والله رؤوف بالعباد، باید با خدای خارجی واقعی ما کنار بیاییم، نه با خیالات خودمون که اگه خدا خدای دوست داشتنی بخواد باشه، خدایی که اصلا مزاحم ما نباید باشه، من اینجا هستم، من هر کاری دوست دارم میکنم، رحمت خدا که میتونه بیاد شامل حال من بشه، پس حتما داره میشه، اگه نشون و خدا ارحم الراحمین نیست. خیلی ها اینطوری دارن تفسیر میکنن ارحم الراحمین بودن خدا رو، و این اشتباه. عرضم تمام. من به عزیزان جوان اینو عرض میکنم که تا شما ازدواج نکنید، تا بچه دار نشید، نمیتونید درک بکنید که اگر پسر هستید نمیتونید بفهمید که پدر چقدر فرزندشو دوست داره. اگر دختر هستید نمیتونید درک کنید که مادر چقدر فرزندش رو دوست داره. همه شما پدر و مادرتون رو دوست داره، همه تون. اما تا وقتی پدر نشین، تا وقتی مادر نشین، نمیتونید بفهمید که اصلا قابل مقایسه نیست این محبت ها. لذا هیچ وقت بدبین به پدراتون نشین، هیچ وقت بدبین به مادراتون نشین، هیچ وقت نشه. تمام وجود انسان میشه بچهش. این که من دارم میگم یدرک ولا یوسف. عزیزان هستن تو مجلس، خدا بهشون فرزند داده. غیر از اینه یکی دست بلند کنه بگه، از خانما بگن، از آقایون بگن. فرزند همه وجود ماست. لذا خیلی پدر مادراتون رو احترام کنید. اگه یه جایی هم فکر میکنید فکر شما با اونها مطابق نیست، ولی خوشبین به اونها باشید و از سر هوای نفس با اونها شروع نکنید به جنگیدن. برکت دنیا و آخرت شما توی احترام همراه با اظهار ذلت. خوب دقت میکنید، احترام همراه با اظهار ذلت نسبت به والدینتون. به امام صادق علیه السلام کسی گفت، عرض کرد ابن رسول الله، بهترین لذت تو دنیا چیه؟ امام دیگه، همه دنیا و آخرت رو خدا زیر نظر او قرار داده. بهترین لذت تو دنیا چیه؟ پول، مقام، ریاست، لذت جنسی، لذت اینا نیست. فرمود بهترین لذت اینه که خدا به آدم یه پسری بده، پسر بزرگش کنه. همچی پیش روی آدم که راه میره یه نگاه به قد و بالای این پسر میکنه. هیچ لذتی به این حد نیست. پرسیدن ابن رسول الله بزرگترین مصیبت تو دنیا چیه؟ فرمود بزرگترین مصیبت تو دنیا اینه که خدایی پسر رو از این بابا بگیره. اهل بیت علیهم السلام هیچ کس را به اندازه رسول خدا دوست نداشت. الانم امروز اگر قلب امام زمان علیه السلام رو کسی بشکافه، تو قلب امام زمان هیچ کسی محبوب تر از پیغمبر خدا نیست. خود پیغمبر خدا فرمود ایمان زمانی کامل میشه که شخص من پیغمبر خاتم را از خودش حتی بیشتر دوست داشته بود. و ایمان کامل الان تو وجود ولی عصر علیه السلام، تو هر زمانی، تو قلب امام اون زمان. عرایزی دارن تو این زمینه، وقت گذشته. یه تیکه بگم، جنگ جمل بود، امیرالمومنین علیه السلام، هم امام حسن بودن، هم امام حسین، هم محمد حنفیه که پسر دیگری بود از امیرالمومنین که نام مادرش حنفیه بود، محمد ابن حنفیه معروف بود به جای محمد ابن علی. خیلی هم مرد شجاعی بود. حضرت فرمود بهش محمد بزن طرف راست لشکر. خیلی جنگ نمایانی کرد ولی سر تا پا عرق و خون، برگشت یه خود استراحت کرد. حضرت فرمود خستگی در رفت، بزن طرف چپ دشمن. رفت و یه مقدار جنگید و برگشت، خستگیش که در رفت، حضرت فرمود بزن قلب لشکر. حضرت آقا جان من این کارو میکنم، اما حسن و حسین هم پسران شما، چرا اینا رو نمیفرستی جلو؟ حضرت فرمود که محمد تو پسر منی، اینا پسرای پیغمبره. جان من فدای پیغمبر، بچه های من فدای بچه های پیغمبر. شما کسی که خیلی دوست داشته باشی، مثلا رفیق میگه یه عکسیه داری بدی من، یه عکسو مثلا قاب کنم بزنم سر تاقچه، به خصوص اگر مسافرتی بخواد برید، خود اون مسافرت بخواد بره، عکس شما رو میره گاهی نگاه میکنه، یاد خاطراتی میفته. درسته؟ عکس. خدا محبوب ترین انسان تو قلب امام حسین و یه عکس واسش گذاشته، اما چه عکسی؟ خلقن و خلقن و منطقن، از همه شبیه تر به پیغمبر. هم پسرشه، هم از همه شبیه تر به پیغمبر خداست. هم پسرشه، هم صداش وقتی حرف میزنه تون صداش تون صدای پیغمبر خداست. راه میره، راه رفتن رسول خداست. خلقیاتش خلقیات رسول خداست. چقدر امام حسینی پسر رو دوست داشته باشه، چقدر دوست داشته باشه. این بزرگترین سرمایه امام حسین هست یا نیست؟ اما حسین با خدا معامله میکنه. همین که آمد اجازه خواست، تا اجازه خواست سید الشهدا فرمود علی جان میخوای بری برو، اما برو از مادر خواهرت تو خیمه خدا حافظ میکنه. گفتن علی وارد خیمه شد، طول کشید، خود سید الشهدا علیه السلام اومد، دید این خواهران خانم ها دور او رو گرفتن. آقا سید الشهدا علی رو از دست اونها جدا کرد. علی به سمت میدان رفت، فنظر الیه نظر آیسن